میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز گروه حیات خلوت مسیر نسبتاً طولانی رو از صدا و سیما طی کردیم تا رسیدیم خدمت جناب پروفسور محمد علی ملبوبی، معاون محترم فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. وارد محیط پژوهشگاه شدیم، انصافاً لذت بخش بود، نشون میده که مدیران توانمند و ارزشمندی داره، محیط کاملاً دانشجویی، استادی و پژوهش محور مشخص هست. با توجه به رشته تخصصی که اینجا داره کار میشه، بحثای ژنتیک، بیوتکنولوژی، محیط بسیار بسیار جذاب و خوبی داره. چیزی حدود 200 تا دانشجو ظاهرن اینجا توی پژوهشگاه، در مقطع ارشد 40-50 دانشجو، در مقطع دکترات حدود 150 دانشجو که در همین حوزه های ژنتیک و بیوتکنولوژی تحصیل میکنن. حدود 70 عضو هیئت علمی در این دانشگاه داریم، تعداد زیادی استاد تمام، دانشیار و استادیار. محیط کاملا دلپذیری هست، انشالله علاقمندان به حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی تشریف بیارن، از این محیط بازدید بکنن، علاقمند بشن و انشالله در این حوزه ادامه تحصیل بدن. جناب پروفسور محمد علی ملبوبی متولد 1341 در قم هستند، علاقمند شدند به حوزه علوم سلولی مولکولی و بعدها کارشناسی ارشد در دانشگاه کوینز کینگستون در کانادا ادامه تحصیل دادند در رشته ژنتیک مولکولی و دکترا رو هم در همین دانشگاه گرفتند با گرایش گیاهی. آقای دکتر، عرض سلام و خدا قوت داریم خدمتتون. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادین. خب من خیلی مصده وقت نمیشم، وقت رو نمیگیرم، بیشتر در اختیار جنابالی هستیم و دوست داریم که این مسیر علمی که طی کردین از سال 1341 و بعدها بالاخره احتمالاً 46 و 7 وارد مدرسه شدین، دانشگاه شدین، اینا رو یه مقداری برای شنوندگانمون بیشتر توضیح بدین با همین رویکرد که انشالله یه مقداری جوانان و نوجوانان و دانشجویان و پژوهشگرانی که میشنون انشالله درس بگیرند، یه مقداری آموزنده باشه براشون انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از حضور جناب عالی و همکارانتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که مطالبی که عرض میکنم خدمتتون مفید واقع بشه برای به خصوص نسل جوان و راهنمایی بشه برای اونها، چون ما دیگه باید یواش یواش مشعل رو تحویل بدیم.
انشاءالله هنوز وقت بهره دهیتون آقای دکتر علی.
انشاءالله یک کسی باشه مثل خیلی از بزرگان بله. که وقتی هم نیست هنوز هست. در مورد رشتمون من بهتر اول شروع کنم به صحبت. من رشته هم از زیست مولکولی گیاهی هستش. ما در واقع در این رشته به ابعاد مولکولی دنیای حیات میپردازیم، چه ژن‌هایی هست، چه ژنوم‌هایی هست، چه مقایسه میتونیم بکنیم بین ژن‌ها و یا بین ژنوم‌ها، دوتا مقوله جدا از هم هستش و ببینیم چه روندی در دنیای زیست گیاهی وجود داره. بعد از اون استفاده های هم تئوریک میشه و هم استفاده های کاربردی.
بله.
از بحث نظری و یا تئوریک اینطوری است که خب ما خیلی برای مهم هستش که چجوری سلول گیاهی شکل میگیره، چجوری تغذیه میشه و چطوری به محیط خودش پاسخ میده. از جمله موضوعی که من روش کار خیلی کردم، الان 30 سال کار میکنم، بحث فسفات در گیاه هستش.
بله.
فسفر یکی عنصر بسیار مورد نیاز گیاه هست، یکی از عناصری هستش که برای ما سوال چرا در خلقت از این عنصر انقدر استفاده شده.
بله.
برای اینکه هم در ساختار دی ان ای که هم مواد ژنتیکی ما هستش، هم توی آرنه که از این مواد ژنتیکی رونوش برداری میشه و هم تو پروتئین ها و هم تو قشای سلولی، هم تو خیلی از مولکول های سلولی مثل پروتئین ها، فسفوپروتئین ها منظورم، یا قند ها، فسفوشوگر ها، فسفولیپید ها، در اینها نقش ایفا میکنه. ضمناً علاوه بر نقش ساختاری که داره، به عنوان منبع انرژی هم استفاده میشه از این. ما ATP اونه که هم رشته ما اصلا خیلی خوب متوجه میشن که اینها در فسفوری که تبادل میشه انرژی آزاد میشه و انرژی مورد نیاز واکنش های سلولی از اینجا تامین میشه. ضمناً علاوه بر اینها سیگنالینگ داخل سلول، چجوری سلول میفهمه تو چه محیطی قرار گرفته و چه سیگنالی بهش وارد شده، مثلا الان گرم شد، سرد شد،
باد اومد،
فسفر درش نقش داره. اگه گیاه فسفر نداشته باشه چی میشه؟ از جهت نظری خیلی موضوع جالبی است که
تو جانوری هم میاد همینه، یعنی
در جانوران هم هست ولی در گیاهان بیشتره، برای اینکه گیاهان در جای خودشون مستقرن ولی جانوران میتونن حرکت کنن برای فسفر به دست بیارن، ولی گیاه متکی به ریشش هست و هر چی در اطراف ریشش اتفاق میفته. این رو جنبه نظریش هست که خیلی برای ما جالب است با عنوان کسایی که زیست‌شناسی مولکولی هستیم. از نظر کاربردی هم ما میدونیم رابطه مستقیمی هست بین میزان فسفر در قابل دسترس و عملکرد گیاه.
بله.
یعنی ما چقدر محصول برداشت میکنیم از یه مزرعه ربط داره به اینکه ما چقدر فسفر در محیط داریم، به دلیل همون دلیل نظری که عرض کردم خدمتتون.
من تو مقالات سمای دکتر داشتم نگاه میکردم، جاهای مختلف کار کردیم، هم ISI هم مقالات داخلیتون و کنفرانس ها تو این حوزه فسفات و
بله خیلی از اون موضوع دیگه هم کار کردم. حالا به جاش که
رسید ان شاء الله بعد
که توضیح میدم، ولی کار پایه‌ای که من انجام میدم این هست که حتی اینا به کاربردم رسوندیم، تجاری کردیم.
بله.
کد زیستی فسفات کار خود من بوده.
حالا قبل از این که وارد دستاوردها بشیم آقای دکتر، میخوام ببینیم که آدم ها بالاخره استعدادهای گوناگونی رو خداوند درشون قرار داده، یکی به علم علاقمنده، یکی به کارآفرینی علاقمنده، یکی به اقتصاد علاقمنده، یکی حوزه های مختلف. جناب علی بالاخره حوزه علم رو شروع کردین و الحمدلله تا مراحل بسیار خوبی پیش رفتین. میخوام ببینم که چی شد که به علم علاقمند، از کجا فهمیدین که به علم علاقمندین و میخواین این مسیر دانش و پژوهش رو پیش ببرید؟
از کی فهمیدیم؟ اون جالب‌تره.
آره.
چون برای خودم خیلی جالبه. من کلا که از ابتدا درس خون بودم خیلی.
خب.
ولی یادم کلاس چهارم ابتدایی بودم، فکر می‌کردم که نمی‌دونستم شغلی به نام پژوهشگری وجود داره. فکر میادم که میشه آدم یه جایی باشه که بتونه کارهای تحقیقاتی بکنه. حالا توی باغچه خونم داشتم ور میرفتم و اینها،
پژوهش‌های کاربردی
اونجا. آره اونجا فکر میکردم که مثلا اگر شغلی باشه که آدم پرداخت نگران مالی نباشه ولی بتونه کارهای تحقیقاتی بکنه خیلی خوبه. بعدا فهمیدیم شغل پژوهشگری وجود داره و در اون زمان هم نبود. میشه مثلا چهار ابتدایی من 11 سالم باشه، میشه 1352. بر خیلی هنوز جامعه فقیر بود از این جهت ها، یعنی کسی هم نبود مشورت بده. کسی ما مثلا والدین همون 6 ابتدایی خونده بودن دیگه. و این بود که دیگه من حالا خیلی کتاب میخوندم، خیلی تحقیق مطالعاتیم زیاد بود چون تو شهر قم امکانات زیادی نبود.
بله.
و کتابخونه ها عضو می شدم، کتاباشون رو می خوندم، بعدش برداری می گردم. مثلا این کار هنوز هم اینجوری، هنوز خیلی مطالعه هم خیلی زیاد هست. و اون که باعث شد ما با این رشته آشنا بشیم، بعد من ذکر خیر بکنم از یکی از اساتید ما، دیروزم زنگ زدم ادای احترام کردم به ایشون، آقای دکتر نوری دلویی در روزنامه اطلاعات علمی. اولا اینقدر مردم خیلی روزنامه می خوندن. بله. یکیش هم ما دیگه.
بله.
بعد روزنامه اطلاعات یه پیوستی داشت به نام اطلاعات علمی، توی اونجا مقالاتی می نوشتن در رابطه با زیست مولکولی، اون موقع تازه در دنیا مطرح شده بود، یعنی هر کی میگم دیگه دبیرستان بود.
دبیرستان بله،
سالای انقلاب بود، 58 به بعد در واقع. و من مقالات ایشون رو میخوندم، علاقه من شدم به این رشته.
منشأ مسیر زندگی علمی شما پس از اونجا شروع شد.
البته اینطوری هستش که در دوره‌ای که ما بودیم دیپلم گرفتیم، دانشگاه بسته شدن به دلیل انقلاب فرهنگی و من یه شغل آزادی داشتم، رشته الکترونیک بودم، حالا اون موقع کار می‌کردم و بعد مقالات آقای دکتر نوری هم واقعا می‌خوندم، ولی چون فنی دوست داشتم و الکترونیک و اینا، خودم هم تو خود خوان الکترونیک هم خوب شده بود.
بله.
و بعد رفتم سربازی و جنگ بود و اینجور چیزا، و بعد برگشتیم دانشگاه باز شدم و اینجا باز نقش دایی من آقای امینی که اندازم در قید حیات هن 82 چند سالشون هست،
بله.
ایشون از تهران اومدن قم فقط به خاطر اینکه منو قانع کنن که درس بخونم.
بله. بعد از دوران
سربازی چون من ول کرده بودم دیگه، سربازی از اون شغل برای خودم گرفته بودم و تعمیرات تلویزیون و این کارا میکردم و ایشون من گفتن نه این کارا نکن و ادامه تحصیل بده، کنکور بده.
بله.
و واقعا نقش اساسی داشت ایشون. بعد کنکور دادیم، اون موقع فقط رشته بعد انقلاب فرهنگی ایجاد شد، قبلش فقط زیست‌شناسی عمومی بود. اون موقع رشته سلول مولکولی در دانشگاه تهران فقط بودش. من اون رشته رو زدم و قبول شدم و دیگه خیلی اساتید خوبی داشتیم دیگه، دانشگاه تهران بود دیگه. و بازم ذکر خیلی کنم از خانم دکتر الهی، استاد ژنتیک مولکولی ما، که خیلی ما رو با این رشته آشنا کرد. باز دیروز من خیلی بهشون ادا احترام کردم. و دیگه لیسانس که گرفتیم، من یه 6 ماه دانشگاه تحیید مدرس رشته ایمونولوژی بودم، بعد همزمان برای خارج اقدام کرده بودم برای شدبل، که همطور که فهمودی دانشگاه کوینز کانادا من پذیرش کردم، دو سه تا پذیرش گرفتم ولی رفتم انتخاب کردم، رفتم سر دادم.
بورسیه بردین یا نه؟
بورسیه بودم بعد. و در اونجا مشغول شدیم روی بیان ژن‌ها در ارتباط با فسفات کار میکردیم. دوره فوق لیسانس و دوره دکترا هم روی پروموتورهایی که بیان ژن‌های پاسخ دهنده به فسفات رو کنترل میکنند کار کردیم.
همه تو این مسیر بود.
آره دیگه، یه خیلی متخصصی میشه صحبت.
چه سالی برگشتین آقای دکتر؟
من سال 1375 برگشتم.
با دکترا برگشتین؟
بله، دکترا گرفتم. فکر کنم 20 روز بعدش ایران بودم من.
بله، هیئت علمی اینجا شدیم دیگه.
من از قبل جایابی شده بودم، چون بورسیه بودیم جایابی بله. شده بودیم برای پژوهشگاه، اون موقع اسمش بود مرکز ملی ژنتیک.
بله.
بعد تغییر نام داد به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری که الان در خدمتتون هستیم.
بله. یه دیگه استاد کوچیک‌تر بود.
بله، کنار دانشگاه تهران بودیم اون موقع. یعنی در واقع این قرار دانشگاه تهران جوونه زد پژوهشگاه ما. و بعد اومد اینجا و الان برای خودش ببینید که محبته بسیار وسیعی است، 40,000 متر دیدبنا و آزمایشگاه خیلی بزرگ و امکانات خیلی خوبی الحمدلله و مشغول هستیم.
اول شما مهان پژوهش بودین اینجا درسته؟ اولی مسئولیتون اینجا مهان پژوهش
بودین؟ من برای یه مدتی که حالا مدیریت پژوهشگاه عوض شد و پژوهشگاه خود رشد بیشتری کرده بود، من معاون پژوهشی شدم. در واقع ما چند نفری بودیم، 4-5 نفری بودیم که این پژوهشگاه رو بنیانگذاریش کردیم. مؤسس این پژوهشگاه آقای دکتر نوری دلویی هستش. منتها این سیستم ایجاد شد و این تجهیز شد از مشکل این ساختمان است. ساخته شدن ها در دوره بوده که آقای دکتر صنعتی بیشترین نقش رو و بنده ایفا کردیم تا این به اینجا رسیده الان.
جناب دکتر، اگر که یه لطفی بکنید در مورد کاربردهای این رشته تو زندگی روزمره‌ام یه مقداری بیشتر توضیح بدیم برای شنوندگان.
خب من بعد برم بگم ما گرایش همون گیاهی هستش.
گیاهی بله.
زیست مرگولی گیاهی.
گیاهی بله.
کاربرداش که خب امنیت غذایی این مقوله خیلی مهمیه که با استقلال کشورها مرتبطه.
دقیقا.
اگه ما استقلال نداشته باشیم آزادی هم نداریم، جمهوری اسلامی هم نداریم. من این استقلال ما خیلی مهم.
پس مهمترین نکته
اینه. چرا؟ چون اگر بله، چون ما برای غذا خیلی از کشورها استقلالشون از دست دادن. فکر کنید مصر میگه برام بزرگترین وارد کننده گندم دنیاست، یه کلمه حرف سیاسی اضافه بزنه مشکل پیدا میکنه. ولی خب ما اندازه امنیت غذایی الان وضعمون خوبه، یعنی ما بیش از 55% کالریمون رو خودمون تولید میکنیم و این موضوع خیلی مهمه. ولی با تو رشته ما چه کار میکنیم تو بحث امنیت غذایی؟ چون جنبه‌های مختلف داره دیگه، مکانیزاسیون هست، آب هست، اینا. ولی ما در زیست مولکولی کاری که میکنیم، میایم ژن‌هایی که مفید هستن رو شناسایی میکنیم که به اون صفات مفید باعث میشن، بعد براش کاربرد در میاریم. یه کاربردش مثلا کودهای زیستی هستن که تراریخ نیست و وطن. یه کار دیگه اش مهندسی ژنتیکی که ازش تراریخ در میاد. ما میایم ژن‌هایی که شناسایی کردیم رو اینا کمشون توضیح داره
بله.
توضیح بدم و اینها، و به این ترتیب کمک میکنیم به بخش کشاورزی که بذر پربارتری داشته باشن، کود کمتری مصرف کنن، سموم کمتری رو مصرف کنن که به نتیجه غذای سالمتری داشته باشیم. غذای سالمتر، انسان سالمتر، کشور سالمتر، عقل سالمتر، همینطوری بریم جلوتر که باعث رشد کشور میشه.
فرمایید که چه کمکی انجمن ژنتیک و مشخصا حوزه ژنتیک و اینها که مقدار شما تو این حوزه ها بالاخره کار کردید، مقاله دادید، کنفرانس دادید، این کاربرد دوم هم به نظرم خوبه برای شنوندگان توضیح بدیم.
تو بحث گیاهیش که رشته خود من هست و من دوست دارم مردم ایران با این موضوع آشنا بشن، این که ما کشورمون داره دچار فرسایش ژنتیک میشه نظر گیاهی و هم جانوری، و اون این که ما گیاهانی داریم که سازگاری اقلیمی خیلی خوبی دارن، مثلا میلیون ها سال طول کشه تا اینا سازگار شدن و بعد ذائقه ما ایرانی با اونا میسازه، از نظر تغذیه‌ای هم به ما نزدیک‌تر شدن چون اینا تکامل پیدا میکنن واقعا در. حالا بحث ژنتیکی خیلی جالبی داره اینها، ولی ما میریم بعد خارج میاریم، وقتی بعد از خارج میاریم بعضی که مثل یک شی نیست که بذاریم به جای بمونه، یواش یواش قوه نامیش از دست میده، یعنی دیگه جوونه نمیزنه، بنابراین اون ماده ژنتیکی ما از دست دادیم.
بله.
حالا یکی دیگه هم داریم که بحث آلودگی ها باعث میشن گیاهان منقرض بشن، این چیزا هم داریم ما، ولی همین که استفاده نمی کنیم یکی دلایل انقراضشون هست. من یه مثالی بزنم، الان موقع ما رئیس انجمن ژنتیک بودیم مثال خیلی میرفت، یه خیار رشتی ما داشتیم، اصلا هم نسلای ما نمیدونن چی هست چون محو شده، این وقتی که میذاشتنش توی اتاق عطرشون اتاق رو پر میکرده و مزه خاصی داشته که این مشهور شده بوده دیگه، ولی ما رفتیم خیار دانمارکی رو بردیم تو ایران کش میکنیم، تولید هم میکنیم، مردم مصرف میکنن و اصلا نه مزه‌ای داره، نه بویی داره، نه عطری داره، نه چیزی. چجوری میشه نگه داشت؟ اینه که ما بیم همون بذر ایرانی رو اصلاح کنیم که رقابت آمیز بشه با اون که تو بازار از مردم استفاده کنن. انجمن ژنتیک تو اینجا خیلی سعی کرده نقش ایفا کنه، بانک های ژنمون تقویت بشن، بانک های ژن جایی که بذرها رو نگه میدارن و اینکه روی مواد ژنتیکی کار بشه و اینها. بحث ژنتیک باکتری ها هم هستش که تو صنایع خیلی کاربرد دارن و خیلی از آنزیم ها، خیلی از مواد غذایی که ما میخوریم نتیجه تولیدات باکتریایی هستش، مثلا میگه سیتریک اسید یا جوهر لیمو مردم میشناسن، اینا هم باکتریایی یا مخمریه، یعنی
ریسازارات همه این حوزه ها کار میکنه.
بله، ما تو این حوزه ما سه تا پژوهشکده داریم، پزشکی، کشاورزی و صنعت که در حوزه مختلف زیست فناوری هست.
استاد اگه اجازه بفرمایید من می‌خوام یک سوال کلیشه‌ای هم بپرسیم.
بفرمایید.
خیلی از اساتیدی که رفتن برای ادامه تحصیل یه شرایطی فراهم شد و موندن برنگشتن، یه تعدادی بالاخره از کسانی که بورسیه شدن رفتن و برنگشتن، ولی جناب عالی می‌فرمایید بلافاصله بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین 20 روز بعدش اینجا مشغول به کار شدین. در مورد این نمودار توضیح بدیم چی میشه که تعدادی رسوب میکنن میمونن اونجا و یه تعدادی مثل جناب عالی خیلی سریع برمیگردن و در خدمت کشور قرار میگیرن.
ما یه تعهد اخلاقی با خودم داشتم که برمیگردیم، برای اینکه منطقی داره این کار که من الان به دانشجو هم میگم و اون این که هر کشوری یک توزیعی از IQ داره و در از نظر استعدادی هم از نظر رشته‌ای و تخصصی و گرایشی و اینها، مثلا یه سری داریم نقاش‌های خوبی هستن، یه سری داریم خطاط‌های خوبی هستن، یه سری داریم صدابردار خوبی هستن، تهیه کننده خوبی هستن، اینا استعدادی هستش و وقتی که ما بعضی از اینا میرن خارج جواش ها بریم جمعیت نامتوازن میشه.
بله.
ما با پول این ملت درس خوندیم، با پول این ملت زندگی کردیم، با پول این ملت هم بورسیه شدیم، رفتیم خارج، بعد برگردیم و خدمت کنیم. و اگر میخواید بیشتر خصوصی صحبت کنم، این که من حتی 4 سال بعد که ایران برگشتم گفتم، خیلی بهم گفتن چرا برگشتید، برگشتم کانادا یه بار بررسی کردم دوباره از اول، دیدم نه انتخاب درستی کردم،
انتخاب یعنی برگشت. یه بار این تصمیم رو گرفتیم که مهاجرت بکنیم دوباره برگشت.
نه مهاجرت نکردم. نه. رفتم مثلا دو هفته بودم، دوستان رو دیدم اونا چه وضعی دارن، چون پیشرفت اونا رو دیدم مثلا چقدر پیشرفت کردن، چیکار کردن.
آره.
با اساتید کانادایی و غیر کانادایی در اونجا صحبت کردم، با مسئولین هم خودم محیط دیدم، دیدم نه انتخاب خوبی بوده، الحمدلله ایران برگشتیم، موفقیت های خوبی هم داشتیم، خیلی هم خدا رو شکر میکنیم، سختی هم زیاد داشتیم، منتهاش میارزیده.
بله.
کوهنوردان وقتی برم بالا نفس میفتن، وقتی هم بیام پایین دوباره استرسی ندارم دوباره برم بالای کوه، سختی هم میاردش.
جناب آقای پروفسور ملبوبی، با توجه به این تجربه‌ای که چند سالی در شما کانادا داشتید، می‌خوام ببینیم که مهمترین دستاوردش و مهمترین آوردش برای جناب عالی و به تبعش برای جمهوری اسلامی چی بوده؟
من شخصا آدم جدی هستم کلن، یعنی آدم استادم بهم گفت خیلی جدی هستی، ولی اون چیزی که من اونجا دیدم جدیتشون در کار بود. یعنی وقتی که به هر کاری که بودن مثلا میگفتن 8 ساعت کار میکنیم، 8 ساعت کار میکردن، حالا ممکن 5 دقیقه کم و زیاد، در حالی که من تو ایران خیلی کم میبینم. یکی این بود. دومی که استاندارد کارشون خیلی بالا بود، یعنی کار بی کیفیت نمیکردن. اینا دلایل پیشرفت اون کشور رو ازش، حالا دلایل پیشرفتشون ثروت نمیدونم از حاصل از تجارت و حالا یغماگری و این چیزا ممکنه باشه، ولی ایناش واقعیت مثبت بود و ما باید استفاده کنیم و سعی کردم توی ایران هم از این واقعیت مثبت تا بشه استفاده کنیم، کیفیت بالای کار با استاندارد بالا کار کنیم، از وقتمون حتی اکثر استفاده رو بکنیم. و یکی از همه مهمتر کار تیمی بودش، یعنی افراد با همدیگه تیمی کار میکردن، واقعا با هم پاس میدادن، با هم میزدن تو گل. یکی نفر تنهایی بره اینطور نیست. در حالی که تو کشورهای جهان سومی من زیاد کشورها دیدم، شاید 25 6 کشور دیدم، در کشورهایی که پیشرفت نکردن عمدتا کار انفرادی انجام میشه، عمدتا کیفیت کار نازل هستش، عمدتا وقت بیهوده زیاد دارن، اینا آسیب میرسونه. و حالا من سعی کردم خودم اینطوری نباشم و دانشجویان رو اینجا منتقل کنیم، غیر از اینکه خب بحث علمی هم هست دیگه، ما یه جایی رفتیم که رشته زیست مولکولی یا بیوتکنولوژی قوی بود و اونها رو هم با خودمون آوردیم دیگه.
بله بله، تشکر میکنم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی گفتگوی خوبی بود، انشالله در برنامه‌های بعدی هم باز خدمت جناب عالی هستیم. گفتگو کردیم با جناب پروفسور محمد علی ملبوبی، معاون محترم فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، از مؤسسین انجمن ژنتیک، انجمن بیوتکنولوژی، معاون پژوهشی همین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک زیست فناوری و از اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان این حوزه ژنتیک و زیست فناوری. اگر شنوندگان عزیز موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدن، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنن و در بخش آرشیو زمانی گفتگو رو ملاحظه بفرمایند. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه، موج اف ام ردیف 103.5.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، میتونید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانه ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
من اولین کاری کردم اون مدحی رو دانلود کردم. مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده ی پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیامی خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و کسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگم آینه درکشم.
حجاب وقار است، نتانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهیست. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت، درخش شفاعت جوانانت، شرار به چله آتش خشم، نشان زده پرده ایمانت.
به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطانت. حجابت
متانت، نشان جلال و مقامت، حجابت رضای شفیع روز قیامت.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که برنامه های این شبکه مورد توجهتون قرار بگیره. حالا اگه حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بگم بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. این دو شماره مد نظرتون باشه دوستان عزیز: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به 30 دقیقه بامداد رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه زینقند پارسی توجه کنید.
شکر شکن